و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را تا این ساعت از رادیو آزادی شنیده. شنونده عزیز، حال هم از شما دعوت میکنیم به شنیدن مجله فرهنگی آزادی.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
تا آنجا که می توانید از آرزوهای خود کم کنید و به عمل بپردازید. اگر انجام کار ظاهراً باعث شادمانی شما شده است و در واقع به سود شما نیست، آن را با کار دیگری که در پهلوی شادی سودی هم به دنبال دارد جاگزین کنید. آرزو پایان نمی‌یابد. تنها چشم انسان را بر روی نعمت‌هایی که در اختیار دارد می‌بندد. فرصت سپاسگزاری را از انسان می‌گیرد و زندگی را در اندوه نداشته‌ها تباه می‌سازد. سلام، در مجله این هفته آزادی گزارشی را از بامیان می شنوید و آغاز هشتمین دوره کاوش های باستانشناسی در این ولایت. درباره خواب، نیازتان به خواب، کابوس میان زنان و مردان، ارتباط بیخوابی با الزایمر و ساعت بیولوژیکی بدن که خواب را تنظیم می کند نیز خواهید شنید و هم مجموعه افشار عشق را. و اما اینک خبرهای فرنگی افغانستان در هفته گذشته را به شما داریم.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که اطمینان‌های تازه‌ای از ژاپن برای افزایش و تداوم همکاری‌های فرهنگی را دریافت کرده است. مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان به رادیو آزادی گفتند که عبدالکریم خرم، وزیر اطلاعات و فرهنگ این کشور، در دیدار با نماینده ژاپن برای افغانستان و پاکستان روی همکاری‌های بیشتر فرهنگی تاکید کرده است. گفته شده است که ژاپن می‌خواهد در زمینه تقویت دستگاه‌های نشرات رادیو و تلویزیون ملی افغانستان و سایر عرصه‌های فرهنگی همکاری کند. دستگاه تلویزیون ملی افغانستان در سال 1356 شمسی با کمک تکنیکی و مالی ژاپن در افغانستان نصب و بعداً به فعالیت آغاز کرد. باستانشناسان افغان به خاطر احداث سرک در ولایت بلخ که از یک ساحه باستانی میگذرد ابراز نگرانی کردند. ریاست باستانشناسی افغانستان با انتشار نامه‌ای در مورد احداث یک سرک شهر مزار شریف را با ولسوالی شلگر این ولایت وصل میکند نوشته است که این سرک آثار تاریخی موجود در مسیر راهگراه که از زمانهای قدیم باقی مانده است تهدید مینماید. گفته شده است که هیئت باستانشناسان افغان و فرانسوی به طور مشترک در ساحات چشمه شفا و کافر قلعه این ولایت تحقیقات را انجام دادند و به برخی از آثار و آبدهای تاریخی نیز برخوردند. در این نامه که در روزنامه ی راه نجات چاپ کابل به نشر رسید آمده است که قرار است هیئت به هدف بررسی محل اعزام شود و مذاکرات تازه‌ای نیز با وزارت فواید عامه صورت گیرد. ده ها تن از فرهنگیان و هنرمندان افغان با برگزاری محفل از کارنامه ها و فعالیت های هنری محمد عمر رباب نواز یادبود به عمل آوردند. این محفل به ابتکار وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان را اندازی شده بود و در آن سخنرانان در مورد فعالیت های هنری محمد عمر رباب نواز که با عنوان استاد رباب در منطقه نیز شهرت دارد صحبت کردند. استاد محمد عمر رباب نواز حدود 30 سال قبل از امروز وفات یافت است، اما تا هنوز هم از وی به عنوان کسی یاد می شود که شاگردان زیادی را در این زمینه آموزش داده و در این حال رباب را به بیرون از منطقه یعنی به کشورهای غربی نیز معرفی کرده است. ریاست امنیت ملی ولایت غزنی میگوید شخصی را بازداشت کرده است که مسئولین رادیوهای محلی را در این ولایت تهدید میکرد. مسئولین ریاست امنیت ملی ولایت غزنی به رادیو آزادی گفتند که آنان عبدالرؤوف را پس از آن دستگیر کردند که از طریق تلفن به خبرنگاران و مسئولین رادیوهای محلی در آن ولایت هشدار میداد و میگفت که برنامه‌های آنان مطابق با اساسات اسلامی نیست. اما عبدالرؤوف به خبرنگاران گفته است که وی با گروه طالبان رابطه‌ای ندارد و صرف خواستش این است تا در نشرات رادیوهای محلی مسائل اسلامی بیشتر شود. حدود دو هفته قبل نیز طالبان به مسئولین رادیوهای محلی در غزنی هشدار داده بودند که از نشر آهنگهای افغانی و خارجی دست بردارند. در گذشته نیز مسئولین رادیوها و تلویزیونهای محلی در ولایات چنین تهدیدهایی را دریافت کردند. و خبر آخر این که انجمن ادبی زنان که در کابل فعالیت دارد اعلام کرده است که برای رشد استعدادهای زنان دوره آموزشی نویسندگی را برگزار می‌کند. در اطلاعیه‌ای که از سوی این انجمن به نشر رسیده آمده است که در نظر است تا برای اشتراک کننده ها مسائل متعدد از جمله شیوه‌های نوشتن و ادبیات تدریس شود. در این حال گفته شده است که آشنایی با زبان انگلیسی نیز یکی از مسائل است که در این دوره‌های آموزشی تدریس خواهد شد. در گذشته‌های دور دوره‌های آموزشی از سوی انجمن نویسندگان افغانستان برای نویسندگان زن و مرد را اندازی می شد که سالهای زیاده می شود از چنین دوره های آموزشی خبری نیست.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
یک هیئت 8 نفری باستانشناسی داخلی و خارجی هشتمین دوره حفاری‌های باستانشناسی را در بامیان آغاز کردند. در رأس این هیئت پروفسور ازمریالای طرزی باستانشناس برجسته افغان قرار دارد. گزارش خبرنگاری رادیو آزادی از بامیان با صدای آقای طرزی آغاز می شود.
چنان شما آگاهی دارید که دوره هشتم فعالیت ماست، یعنی سال هشتم حفاری در بامیان است. در فعالیت ما متوجه امی دو سایه عمده است که شما خبر دارین. یکی سایه معبد شرکیز به طرف جنوب شرق بودای 38 متری اختماقیت کرده و دیگه سایه دیگه که مردم عموم رو به نام قلقوزه میگن که ما ور معبد شاهی میگم که بعد فاصل بین بوداهای بزرگی اختماقیت کرده و در اونجا از 3 سال به این طرف بخلا فعالیت دارید. دیگه باز هم اگر وقت باشه و پول باشه شاید به ککرک هم یک کاوش مقدماتی بکنیم و شاید به فولادی هم یک سر امسال بزنیم تنها سروی بدون افیاد.
یکی از برنامه های امسال پروفسور طرزی در بامیان ترمیم مجسمه 19 متری خوابیده بوداست که در سال گذشته کشف کرده است.
دیگه در خود معبد شرقی که شما وجودین که چندین هزار متر مکعب خاک برداشته و آثار بسیار زنده به دست آمد، امسال میخوایم بودای 18 متره یا 19 متره که به دست آمده به طرف سرش به طرف شمال حفاری دنبال شد دیده شد که چی هست در اونجا و خود از ایرم میخوایم که چی ترمیم کنیم.
مجسمه خابیده 19 متری بودا در بامیان بزرگترین تندیس خابیده در آسیای مرکزی است، اما پروفسور طرزی تأکید میکند که به دنبال کشف مجسمه خابیده 300 متری بودا به بامیان آمده است.
او هدف است که شاید به ارمغان به خود ببرم و خور خبر داریم به مو خاطر ما اینجا آمده ایم. من تا ایواز 300 متری یکی دیگر ایت کشف کردیم که 19 متر است. 19 را میگم و بسیار کوچک است. مکت بزرگترین بودای خابیده آسیای مرکزی است.
پروفسور طرزی در 7 سال گذشته به علاوه مجسمه خابیده 19 متری بودا 20 کله پا و نیم تنه مجسمه های کوچک بودایی، 2 معبد بزرگ بودایی، 7 استوپه بودایی، 5 سکه طلا، محل پایتخت آل شمسه و شهر شاهی دوره بودایی را کشف کرده است. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
حرفای درباره خواب، نیاز ما به خواب، کابوس میان زنان و مردان، ارتباط بیخوابی با آلزایمر و افسردگی و ساعت بیولوژیکی که نظام خواب ما را تنظیم می کند. در این بخش به همین موضوعات می پردازیم.
پژوهش ها نشان می دهد که زنان بسیار بیشتر از مردان کابوس می بینند و خواب هایی که می بینند عاطفی تر است. در مطالعه که روی 170 داوطلب انجام شد از آنان خواسته شد که تازه ترین خواب را که دیدند ثبت کنند. 90% مردان کابوس دیده بودند در حالی که این رقم در زنان 30% بود. در پژوهش‌های دیگر مشخص شده است که زنان نسبت به مردان خواب‌های آشفته‌تری دارند. یکی از دلایل ذکر شده برای این مسئله تغییر حرارت بدن زنان در طول ماه به خاطر تغییرات هورمونی می باشد و یا شاید هم در رابطه با پرداختن اطلاعات عاطفی احتمال بیشتری وجود دارد که زنان نگرانی‌های حل نشده خود را به رخت خواب ببرند. مدیر کلینیک خواب ادینبورگ میگوید که از یافته های این پژوهش ها درباره تفاوت بین دو جنس در مقوله خواب متعجب نشده، اما مشکل فهمیدن این مسئله است که آیا زنان کابوس های بیشتری دارند یا آنها را بهتر به خاطر می آورند. و همچنان میگوید خواب زنان سبکتر و بیخوابی در بینشان رایج تر است. بیدار شدن پی در پی ممکن است باعث به خاطر آوردن خواب هایشان شود و اما در این زمان این احتمال نیز وجود دارد که خواب سبک خود از علائم ترس باشد. اختلال در خواب با الزایمر و افسردگی مرتبط است. یکی از پیشرفته ترین مراکز مطالعات تأثیر اختلالات خواب بر سلامت انسان در شهر سیدنی گشایش یافته است. هدف از راه اندازی این مطالعات تحقیق درباره ارتباط خواب با بیماری‌های زائل کننده مغز و بدن مثل آلزایمر و افسردگی می‌باشد. پژوهشگران به این باورند که به قدر کافی به ارزش خواب برای سلامت اهمیت داده نمی‌شود و اختلال در خواب مانع از سلامت جسم و روان می‌گردد. اگر بیماران آلزایمر و برخی دیگر از اختلالات مغزی خواب راحت و کافی داشته باشند، احتمالاً پیشروی بیماری در آن کنتر خواهد شد. بدن انسان دارای ساعت بیولوژیکی است که به اساس آن نظام خواب در نظر گرفته می شود. ساعت درونی بدن به فرد کمک می کند فعالیتش را در ساعت روز افزایش دهد و در تاریکی شب و هنگام خواب آن را بکاهد و استراحت کند. همچنان چرخ خواب و بیداری، فعالیت و استراحت، حرارت بدن، مصرف اکسیژن و میزان ترشح غدد درونی توسط همین ساعت بیولوژیکی بدن تنظیم می شوند. ساعت بیولوژیکی بدن مختص انسان‌ها نبوده و تمام موجودات زنده از باکتری گرفته تا انسان‌ها چنین ساعتی دارند. درجه حرارت بدن، فشار خون، تقسیم سلولی، خواب و بیداری، استراحت و فعالیت ما از یک الگوی تکراری تابعیت می‌کنند بدون آنکه ما متوجه آن گردیم. گروه محققان ارتباط میان کمخوابی و افسردگی و همچنان چاقی بسیار و بیماری قند را تحت مطالعه دارند. محققان معتقدند که کارفرمایان باید کارمندان خود را ترغیب کنند در فواصل معین چرت بزنند تا بهره‌وری از کار و همچنان میزان معافیت وجودشان هنگام کار افزایش پیدا کند.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
شنوندگان عزیز سلام، اگر با محمد وایزی شاعر جوان افغان آشنا نیستین به این برنامه گوش بتین و گپ و گفتی که با ایشان داریم در مورد شعرشان و شعرهایی که به صدای خود به شما خواهند خواند. محمد وایزی یک کتاب به چاپ رسانده تا به حال به نام شاعر به انتهای خیابان رسیده است. شعرهای محمد وایزی بشارت ایرمیت که راه درخشان در پیش رو داره. پیش از همه محمد وایزی به برنامه خوش آمدین.
خوش باشین.
طبق معمول می خواهیم از اینجا آغاز کنیم که محمد وایزی را شما بر ما بهتر معرفی کنین و ای که چطور شما به سراغ شعر رفتین و یا شعر به سراغ شما آمد.
متولد 1361 در ولایت دایکندی و حدود 20 سال میشه که به عنوان مهاجر در کشور ایران زندگی میکنم. تحصیلات تا زمان حاضر ماستری روابط بین الملل دارم از دانشگاه تهران و برای فعلا در اداره عالی نظارت من حیث آمر اونجا وظیفه میکنم. رابطه شعر تقریبا رفاقت ما برمیگرده به سال 1379. در اون زمان یک مقدار روابط فرهنگی در جایی که ما در مشهد زندگی میکردیم نسبتا خوب بود. منابری که من ریاضی میخواندم اما در کنارش رمان میخواندم و ادبیات نو و مخصوص شعر نو را میصرف میکردم. اما زمینه ورود من به ادبیات به صورت تخصصی با انجمن شاعران جهان افغانستان در منطقه مهاجرنشین در گلشهر اتفاق افتاد که یک تعداد از دوستای من در اون مکان کاری حرفه‌ای شعر میکردند و ما با آشنایی با این دوستا وارد حوزه شدیم و کم کم علاقه پیدا کردیم که یک مقدار خود محک بزنیم در این حوزه.
بسیار خوب، با شما آشنا شدیم و حالا مایل هستیم که با شعرهای شما هم بیشتر آشنا شویم و اگر ممکن باشه یک پارچه از سروده های خود که در کتاب شما به چاپ رسیده به صدای خود و ما و شنوندگان بخوانید.
یک غزل عاشقانه است تقدیم میکنیم به شنوندگان عزیز.
با فکر کردم که تقدیم میکنین به عاشقان عزیز. خوب است، بفرمایید.
به دست من گل سرخی خدا اگر داده است، بهار آمده مریم لبت خبر داده است. برای آمدنت ایستاده ام، دستت چه شور و شوق قشنگی به زنگ در داده است. پرنده پر زد و آمد، پرنده غمگین، پرنده ای که دلم را دوباره پر داده است. دو شاخ گل، گل مریم میان دستانت، درخت باغچه من را خدا ثمر داده است. خدا به تو لب شیرین و دامنی پرگل، به کوه در رو و آهو به شب قمر داده است. نه صندلی نه غزل یک بهانه کافی است، میان ماندن و رفتن مرا که در داده است.
زنده باشین آقای وایزی.
تشکر.
شما که در ایران تحصیل کردین و از دور نظر داشتین به ادبیات افغانستان در داخل افغانستان، چی تو بالاها و کمی و کاستی ها و مشخصه های را یافتین که به نظرتان یا خوب آمده و یا بد، و در مجموع شعر امروز افغانستان را چیگونه ارزیابی میکنین؟
چیزی که مشخصا میخواییم از یک سایه بهش نگاه کنیم، ادبیات افغانستان یا شعر افغانستان، شعری که در داخل افغانستان رشد کرد را ما میتونیم چیزی متفاوت باید را نگاه کنیم بهش، چرا که شرایط اجتماعی افغانستان فضاهایی داره که او فضاها در واقع تعیین کننده است برای حرکت‌های ادبی در هر کشور، و افغانستان هم بر اساس اون ساختار اجتماعی فرهنگی خودش رشد ادبی میکنه، در واقع ادبیات سیر خودش را طی میکنه. منتها خب یک سری تفاوت‌ها شاید تغییراتی که در حوزه ادبیات ایران روی داد، افغانستان و تاجیکستان بسیار متفاوت هست، و علت از او در واقع آشنایی ادبیات سنتی با ادبیات مدرن هست، یعنی تلفیق دو تا. از اونجایی که در ایران اتفاقات زودتر افتاد، یعنی ما از انقلاب مشروطه که همزمان در ایران افغانستان اتفاق میافته، میبینیم که در ایران علاوه بر دگرگونی ساختارهای اجتماعی سیاسی، ساختارهای ادبی اونا هم دچار تغییر میشن.
یعنی شما میخواین بگوین که تغییری که در افغانستان در شعرش و در مجموع در ادبیات افتاده، ای بتی بوده و یا سری خوب بوده و یا بد؟
افغانستان حرکت ها ایجاد شده، یعنی اتفاقات افتاده بودم، شعر نو با مضمون های مثلا بسیار مدرن را ماش روبرو بودیم، اما گسست زبانی فرهنگی در افغانستان بسیار زیاد است، یعنی که ما یک نظم و یک ثباتی را که ادبیات نیازمند است که در روز صحنه رشد کنه، یعنی علاوه بر اتفاقات اجتماعی نیاز به یک زمان طولانی هست که ادبیات خودش را واکاوی کنه و در واقع از او پتانسیل تغییرات استفاده کنه و تولیدات ادبی ایجاد شونه. این در افغانستان بسیار چون تحولات سریع بود، نگذاشت که زمانی که در واقع نویسندگان و ادبا و شعرهای یک کشور نیاز داره، او زمان در واقع برای تیف ایجاد نشد که اینا به تولیدات ادبی خود روی بیاره.
اما کسان هستند در ایران که خود معترف هستند که شعر امروز افغانستان به هر حال شعر است که به نسج رسیده، و حتی شخص به نام علی معلم اعتراف میکنه که پایتخت شعر فارسی دری در افغانستان هست. این نظر با اون نظر شما چقدر موافق است؟
این دو تا چیز متفاوت هست، یعنی ما زاویه دید تحولات ادبی نگاه کردم اونجرا، منتها ویژگی های زبانی ادبیات امروز یا شعر امروز افغانستان چیز بسیار منحصر به فرد است. چیزی را که ما در افغانستان داریم درست است که بیشتر آوانگارد ها یا پیشتازان ادبی در ایران ظهور کردند، اما ویژگی های زبان اصیل فارسی را ما در افغانستان میتونیم پیدا کنیم، مخصوصا در نثر دری، یعنی در داستان های افغانستان، یعنی شاعران نویسندگان افغانستان، مخصوصا در نویسندگانش ما با نثر بسیار قدرتمند، با پتانسیل بسیار زیاد روبرو هستیم که اتفاقات در نثر ادبی ایران کمتر افتاده و بیشترین هم که اتفاق افتاده در حوزه خراسان که نزدیک به افغانستان است، یعنی از لحاظ گستره فرهنگی ما یک شالوده برمیگرده، مثلا کارهایی که در کلیدر محمود دولت آبادی شده.
بله، میخوایم که پارچه غزل دیگه هم از شما بشنویم.
بسیار خوب، ما چند تا رباعی و دو بیتی میخوانم. دو چشمانت دو اسب ترکمن بود، دو اسب ترکمن دنیای من بود، دو اسب ترکمن در باد رفتند، شبیه من غریب و بی وطن بود. برای دیدنت یک سال و اندی نشستم تا که ساکت را نبندی، ولی ویزای تو دیگر تمام است، خیابان می شود شعر بلندی. دو چشمم را کشیدم پیش چشمت که آرامم کند تشویش چشمت، لبت یاهو، دو چشمت مهر و تسبیح، صدایم می کند درویش چشمت.
می خواهم از شما بپرسم که شما یکی از شعرهای مدرن گفته میشین، چقدر مسائل روزمره زندگی در شعر شما بازتاب میابه و چقدر شعر شما را کمک میکنه؟
والله تقریبا همی جمعی که بانون شاعران جوان در حوزه افغانستان کار میکنن یک سر ویژگی ها دارن، یعنی که خودم شامل از اونا میشم، و او چیزی متفاوت با نسل قبل است که تجربی کار میکنن. حتی اتفاقاتی که مثلا شاعرای جوانی که در حوزه بلخ است، در حوزه کابل یا هرات هست، امروز ما باشون روبرو میشیم با آثار ادبیشون، میبینیم که بسیار تجربی کار میکنه، یعنی آن اتفاقی که در زندگیشون میفته همو وارد شعر میشه. اتفاق زندگی میتونه در زندگی شخصیش باشه، رابطه خصوصیش باشه، میتونه رابطش با مردم باشه و حتی مسائل فلسفی و چیزهای دیگه. و فکر میکنم مهمترین ویژگی که نسل ما، نسل شاعران جوان در افغانستان، چه در حوزه داخل و چه در خارج، میتونیم رو متمایز کنه از نسل قبل، یعنی تجربه کار کردن اینها و در واقع یک مقدار جزئی‌نگری عمیق‌تر نسبت به زندگی خصوصی این طیف است.
بسیار خوب، مایل هستیم که یک پارچه غزل دیگه هم از شما بشنویم.
بی تو جهان بدون کبوتر شبیه سنگ، با بی تفاوتی به کجا می روی قشنگ؟ من از تمام شعر به تو دل خوشم هنوز، یک قصه دوباره که دنیا بدون جنگ، جایی برای پنجره های مشوش است، جایی برای خنده گل های زرد رنگ، جایی برای این تن شیدا نمانده است، آواره می شود شب دیگر همین پلنگ، آواره می شود که ببیند خدا کجاست در این هوای مهزده و صد هزار رنگ. هرچند رنگ آبی چشمان مریمت جا مانده در اسارت هر لوله تفنگ، تبعید خاطرات تو هم در پیاده رو گم می شوی دوباره از این کوچه های تنگ.
بسیار زیبا. یکی از منتقدین کتاب شما به این نکته اشاره کرده که گویا شما در شعرهایتان زیاد شاعر روایتی هستین، یعنی از عنصر روایت در شعرهای خود کار میگیرین. میشه برای ما کما بیش توضیح بدین که منظور از روایت در شعر چی هست و چرا شما ایره به کار گرفتین؟
شعر نو یکی از ویژگی هایش این بود که روایت داشت در درون خودش، و این روایت در شعر کلاسیک کمتر. کسایی مثل محمد علی بهمنی و حسین منزوی، اینها در واقع کسانی بودند که روایت را وارد غزل کردند. گفتند که غزل این توانایی را داره که همپای شعر نو با همون ویژگی‌هایی که شعر نو داره حرکت کنه و جریان داشته باشه و زندگی کنه. یعنی ما مضامین داستانی روایی را که مثلا شاید قبلا ما در مثنوی داشته باشیم در ادبیات کلاسیک ما، اما الان در غزل ما ایره میبینیم.
یعنی غزل از او داده هایی که با یک بیت خلاصه میشد از او رهایی یافته و میشه که از آغاز تا آخر یک مضمون را در غزل پرورش داد. منظور از روایت همین باشه ولی؟
بله، یعنی قبلا تقسیم بندی شعر بر بیت بود، حالی تقسیم بندی بر اتفاق است. اتفاق احتمال داره که در یک بیت، در یک مصرع، و گاه احتمال داره که در یک اثر، یعنی یک اثر کاملا در حول یک روایت یا یک اتفاق شکل بگیره و ایجاد شد.
زیباست حرفای شما و شعرهای شما. ناگزیر هستیم که وقت برنامه را هم در نظر گرفته، خواهش آخر از شما بکنیم و اویی که یک پارچه از سروده های خدا که اگر ممکن باشه که آمیخته با روایت باشه بر ما بخوانین، تا شنوندگان هم بفهمند که کار شما با روایت چگونه است.
شاعر از تمام بود یا نبود خود گذشت، از کتاب و زندگی و صبح زود خود گذشت. از سلام ها نگاه های شهر خسته بود، از پیاده رو رفیق از وجود خود گذشت. اشتیاق یک سفر نشسته بود در دلش، از میان دره ها و چشم و رود خود گذشت. شب کنار خاطرات خود نشست و شعر خواند، بی صدا گریست از شب کبود خود گذشت. آن طرف نگاه کرد دختری و دار و نخ، مثل سایه از تمام تار و پود خود گذشت. رنگ زد تمام نقش های مرده را و بعد باد شد بین دفتر سرود خود گذشت.
شنوندگان عزیز، برنامه ما با آخر میرسه و مهمان برنامه بود محمد وایزی، شاعر جوان افغان. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
دورازه